الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل اون مسئله 3 بود از تحریر الوسیله، بله، که گفتیم از بقیه لغات اگر قادر باشه بر عربی طلاق واقع نمی شود، و اما اگر عاجز باشه یقع بلا اشکال. و شهادت میده بر این که با عجز یقع بلا اشکال به غیر عربی، این که اخرت که نمیتونه حرف بزنه به اشاره اکتفا میکند. خب در این شهادت است بر این که قادر بر عربی، قادر بر غیر قادر بر عربی میتونه با همون لسان خودش اکتفا کند، کما این که اخرت که عاجز از نطقت اکتفا می کند به اشاره، در این شهادت است که غیر قادر بر عربی هم اکتفا می کند به غیر عربی. فإن إشارة الأخرس كلامه فکذالک کلام العاجز عن العربی و لغته لغته. این یک شهادت. و باز قیاسی شهادت، من نمیگم دلالت، و باز میبینیم در روایات اخرت نگفته وکیل بگیرد، حکم نکرده به اخذ وکیل. خب میفهمیم غیر قادر هم وکیل گرفتن برش لازم نیست، همون جوری که در اخرت میبینیم حکم به وکیل نشده، به اخذ وکیل، در غیر قادر بر عربی هم گرفتن وکیل لازم نیست. اینا شاهد من میارد و الا عمده دلیل اجماع و عدم اشکال در مسئله است. اجماع قائم است که عاجز از عربی به غیر عربی اکتفا می کند و نمی شدم غیر از این، برای اینکه وقتی غیر عربیه میخواد زنشو طلاق بده چیکار بکند؟ یا شما باید بگید وکیل بگیرد، یا باید بگی خودش طلاق بده. وکیل گرفتن که در روایات ادله بهش اشاره ای نشده، میمونه که خودش طلاق بده. بنابراین اجماع دلیل است، اعتبار هم مساعده. روایات اشاره اخرت این که میخونیم در شهادت است، این مال این مسئله. و کذا لا یقع بل اشاره ولا بل کتابه مع القدرت على النطق و مع العجز یسه ایقاعه بهما. با اشاره و با کتابت، با قدرت بر نطق انجام نمیگیرد که دیروز خوندیم. با عجز صحیح است ایقاعش، هم با اشاره و هم با کتابت. این هم راجع به کتابتش روایت رو بعضی عمل کرده بودن، قطع نظر از هم نسله باز اجماعیه که اگر نمیتواند نطق بکنه میتونه با کتابت یا با اشاره قضیه را تمام کند. ولأحوتو تقدیم الکتابه لمن یعرفها علی الاشاره. احوت اینه کتابت را بر اشاره مقدم بدارد. من عبارت رو دوباره میخونم. و مع العجز، یعنی و مع العجز از نطق، یسه و ایقاع و طلاقه بل اشاره و بل کتابه. و لأحوتو تقدیم الکتابه لمن یعرفها علل اشاره. کسی که نمیتواند حرف بزند میتونه طلاقش را با اشاره انجام بدهد و میتواند هم با کتابت انجام بدهد. این مسئله باز اجماعیست. و احوت اینه کتابت را مقدم بدارد بر اشاره. مدرک این مسئله که مع العجزته و ایقاعه بهما، مدرک مسئله روایاتیست که در باب هست، روایاتی که در باب اخرت داریم. مدرک این حکم روایاتیست که در باب اخرت آمده، باب 19 از ابواب مقدمات طلاق و شرائطه. یکی از اون روایات این صحیحه ابی نصر بزنتی است محمد ابن علی ابن الحسین 1-19 صفحه 299 از جلد 15. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، سند شیخ صدوق ابی نصر بزنتی صحیحه، انه سأل ابا الحسن الرضا علیه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم، یه مردی یه زنی دارد خودش حرف نمیزند. قال اخرس هو، این که حرف نمیزنه اخرس، گنگ که حرف نمیزند. قلت نعم، از دست فرمود اخرس، احمد میگه عرض کردم بله. و یعلم منه بغض لامرأته و کراهة لها ایجوز ان یطلق عنه ولیه، میدونیم که خلاصه زنشو نمیخواد، ناراحت از دست زنش، حالا ولی این اخرس میتونه او رو طلاق بدهد؟ قال لا، ولکن یکتب و یشهد علی ذلک، می نویسد و شهادت می گیرد بر این طلاق و نوشتش. قلت و انه لا یکتب، اصلا بلد نی بنویسد هم، ولا یسمع، نمیشنود نمیتونه بنویسد. اخرت مادرزادا معمولا اینجوری هم کیف یطلقها. قال بالذي يعرف به من بالذي يعرف به من افعاله مثل ما ذکر، یک کاری به انجام بده که اون بغض و کراهتش باش شناخته بشود. یعرف، قال بالذي، طلاق میدهد به اونی که، یعرف به اون چیز از افعالش مثل اونی که تو گفتی. بعد خودش از بعد بیان میفرماد من کراهته و بغضه لها، همون که یه جوری خلاصه بفهمونه که من از تو خوشم نمیاد، طلاقش با اینه، یعنی طلاق میدهد با اشاره. اول فرمود کتابت، حالا که کتابت را هم بلد نیست اون وقت اشاره. این روایت را، توجه فرمود، این روایت را شیخ طوسی هم نقل کرده و رواه الشیخ به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی، تا اینجا درسته. عن علی ابن احمد ابن عشیم، علی ابن احمد ابن عشیم مجهولون، گاهی میگن علی ابن عشیم، هر دو تعبیر هست، هم علی ابن عشیم هم علی ابن احمد ابن عشیم، این مجهوله و توصیف نشده، ولذا روایت با سند شیخ طوسی تمام نیست. باز کلینی هم نقلش کرده، محمد ابن یعقوب، انا علی ابن ابراهیم قمی، انا ابی ابراهیم ابن هاشم، انا احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزندی، قال سألت ابا الحسن رضا علیه السلام، رضوان خدا و رحمت خدا بر بزرگانی همچون محدث کلینی قدس الله روحه، که اخبار اهل بیت را صلوات الله علیهم اجمعین جمع کردند با اون مشکلات و برای ما گذاشتن، و بر ما هم هست که این امانت را به نحوی تحویل نسل آینده بدیم. یکی از خصوصیاتی که من بارها عرض کردم تو روایات کافی شریف به قول امام قدس سره، این کافی شریف قول امام، نه این که من میخوام عرض کنم، یکی از چیزایی که در کافی شریف هستش این که روایاتی داره آل سند، یعنی ما با 4 واسطه مطلب از امام میگیریم و این خیلی برای روایت قدرته. ببینید در همینجا محمد ابن یعقوب، انا علی ابن ابراهیم، انا ابی، انا احمد ابن محمد، چند تا واسطه غیر از کلینی؟ 3 واسطه. علی ابن ابراهیم از پدرش، از احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزن، یه واسطه خود کلینی میشه 4 واسطه. ما با 4 واسطه الان روایت رو از معصوم گرفته ایم و اینجور روایات خیلی از نظر قدرت خاصی دارد. خب پس یکی از روایات ما صحیحه احمد ابن ابی نصر بزنتی التي نقلها المشایخ الثلاثه لكنها غیر صحیحه على بعض الاسناد و صحیحه على بعضن، با 2 سند روایت صحیح است، با سند صدوق و با سند کلینی و با 1 سند صحیح، یعنی مهم نی، به هر حال 2 سند صحیح ما در این روایت داریم. این یه روایت. روایت دیگه باز کلینی انهو یعنی از نه شیخ صدوق، شیخ صدوق از همون احمد ابن انصال و انها انصاله ابن سندی عن جعفر ابن محمد ابن یعقوب بشیر، محمد ابن یعقوب انصاله ابن سندی عن جعفر ابن بشیر عن ابان ابن عثمان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن طلاق الخرسا قال یلف قناعها علی رأسه و عن طلاق الاخرس، حالا این خرسا به نقل دیگر، عن طلاق الاخرس قال یلف و قناعها علی رأسها و یجذبه، اخرس چجوری طلاق میده؟ مقنعش رو میبیشه به سرش و میکشه دو طرفش را، جذب قناع اینه که دو طرفش رو بکشه، اینه خلاصه مثل شبیه گرکوار گرک میزنه که خلاصه معلوم باشه من از تو فاصله گرفته. یکی این روایت اگه عن طلاق الاخرس باشد، این هم یه روایت خرسان باشه جمعه، اون تا با دلش نمیخونه ها؟ از کنم اخرس اگه باشه درسته دیگه، این هم یه روایت، نسخه بدل اخرس داره از اصحاب اجماع ظاهرا نبود. بله روایت دیگه موثقه سکونی باز از همون علی ابن ابراهیم و انو آقایون که وسائل دارن، وقتی من سند روایت میخونم شب مطالعه بفرمان توجه کنم به این خوندن سند، چون این از چیزایی که آدم گاهی متوجه نمیشه، ما خودمون متاسفانه اون وقتایی که میخونیم خیلی توجه نداشت، یا اگه کتاب میارن اینجا با کتاب که من میخونم دقت کنن، بعد اشتباهات ما رو بفرمایید. لعنه یعنی از علی ابن ابراهیم، کلینی از علی ابن ابراهیم، عن ابی عن نوفلی حسین ابن یزید نوفلی عن سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، این روایاتی است که موثقه ما ازش تعبیر میکنیم، به خاطر اینکه سکونی را گفتن عامی المذهب بوده، ثابت هم نیست ولی به هر حال گفتن عامی المذهبه، لکن ثقت و شیخ ادعای اجماع کرده بر اینکه روایاتش عمل میشود، و ثقه و شیخ و المحقق و شیخ و ادعا الاجماع علی العمل به روایات اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. ابی زیاد کنیه باباشه، اسماعیل ابن مسلم سکونی، اگه اسم باباشه بخواید بیاری اسماعیل ابن مسلم سکونی، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی اشعری شعیری، ابی زیاد کنیه باباشه، هم شیخ توثیقش کرده هم محقق توثیقش کرده، هم شیخ ادعای اجماع فرموده بر عمل به روایاتش. اسماعیل اون که مسلم که باباشه، سکونی که میگیم یعنی اسماعیل ابن ابی زیاد، اسماعیل را میگه، حالا بعد نگاه کنید نخیر اسماعیل را میگه، توجه بفرمایید. بله روایت موثقه سکونی مینه قاصه همین با طلاق الاخرسه ان یاخذ مقنعتها و یزعها على راسها و یعتزلها، شارقدش رو سرش بندازه کناره گیری کنه، اعتزال کنه از او، کناره گیری کنه از او، اینم یه روایت. باز روایت دیگر خبر اسماعیل ابن مرار عن یونس فی رجل انچار این باب اخرت کتب فل ارزه به طلاق امرأته، رو زمین نوشت طلاق زنش را مرد گنگ، قال اذا فعل قبل طهره به شهود و فهم عنه کما یفهم عن مثله و یرید الطلاق جاز طلاقه علل سنه، اینم یکی که میگه روی زمین نوشت. باز روایت دیگر خبر ابی بصیر پنج همین باب انا ابی عبدالله علیه السلام قال طلاق الاخرسه ان یأخذ مقنعتها و یزعها على رأسها ثم یعتزلها. خب اینا روایاتیه که نسبت به اخرس که عاجز از تنطقه گفته با اشاره کفایت می شود، اینا روایاتی راجع به اخرس و هو العاجز عن النطق و یکتفا به اشاره، و مثلا اختلافی نیست، اجماع هم بر این معنا قائمه، لکن کلام در اینه وقع الخلاف و الکلام که آیا کتابت در اشاره مقدم است نسبت به اخرس، آیا کتابت الاخرسه مقدمون علا اشارته یا نه کتابت اخرس مقدمه بر اشارهش، مخیر بنویسد مخیر است که بیاد و با اشاره طلاق بده. بعضی ها گفتن کتابتش بر اشارهش مقدمه، بعضی هم گفتن هم باید بنویسد اگه میتونه بنویسد، هم اشاره کند، جمع بین کتابت و اشاره. بعضی هم اومدن گفتن که نه، مخیر است بین کتابت و اشاره، کلام در اینجاست، خلاف در اینجاست که آیا اخرت کتابتش بر اشارهش مقدم است یا مخیر است بین اشاره و کتابت، یا باید بین هر دو جمع کند. مستند این اختلاف همین روایاته، لیکن ظاهر برای کسی که به این روایات مراجعه کند اینه که اشاره اصل است، منتها اگر کتابت را هم جلوتر بیارد یکونو حسنا، کتابت مانعی ندارد، اما اونی که اصل چیه؟ اشاره است. و کتابت یکی از مصادیق همون فعل اخرت است و ما تو این روایات دلیلی نداریم بر اینکه کتابت مقدمه، دلیلی بر تقدیم کتابت نداریم الا صحیح احمد ابن ابی نصر، لیکن در صحیح احمد تقدیم ذکری نه تقدیم ترتیبی. امام وقتی که این مرد بول احمد عرض کرد، احمد ابن محمد رضوان الله تعالی علیه عرض کرد که این اخرته، حضرت فرمود بنویسد، گفت نمیتونه بنویسد، حضرت فرمود یضعو قناعها علی رأسه. این دلیل بر این نیست که کتابت مقدمه، حضرت کتابت را مقدمن ذکر کردن، فرمود بنویسه، حالا که نمیتونه بنویسد، او گفت نمیتونه بنویسد، فرمود چه کند؟ اشاره کند. این دلالتی بر لزوم تقدیم ندارد، بله اشاری دارد به لزوم تقدیم، دلالت ندارد که یک حجت فقهی باشد، بلکه اشاری دارد بر لزوم تقدیم. و اما باقی دیگه روایات، اونها گفت که یا اون روایات، بله چجور، مگر مرحوم نراقی بگه دلالت دارد؟ میدونم ذکر کردن، آیا اینی که آقای بزرگوار اینی که ذکر فرمودن، اول نوشتن رو فرمودن، از باب این که نوشتن لازم مقدم باشد یا اولاست؟ میگم اوغلا را کار نده، ما با شما عرض میزنیم، حالا با هم دیگه عرض میزنیم، توجه فرمایید. من عرض میکنم اینی که امام فرمودن که بنویس، این دستور حضرت که طلاق را مینویسد، این که حضرت اول نوشتن را مطرح کردن، این از باب اولویت بوده یا لزوم؟ هیچ روایت برش دلالت نداره، روایت دلالت نداره بر لزوم. بله میفهمونه که این او این مقدم باید بشه، ولی زام متنم گفته هو الاحوط، خب بله هو الاحوط، چی؟ چجور استثاب بفهمیم؟ خب چجور استثاب کنیم؟ ها؟ میدونم شما میگی اون روایات دیگه که میگن یقا شک میکنی، اگه شک بکنیم که اطلاقات طلاق محکمه، که اگه شک بکنیم اطلاقات طلاق محکمه، نوبت به استثاب نمی، میگم اگر شک بنابر مبنای ما اطلاقات طلاق محکمه، چرا گوشه میکنی؟ ما گفتیم در باب طلاق هرچی که شک کردیم که محکمه، اطلاق طلاق محکمه. خیلی با نراق فرق داری این حرفا رو میزنی، توجه بفرمایید. دیگه خیلی بحث نکنیم، اینا روایاته، از این روایات برمیاد طلاق الاخرته اشارتو، لکن اگر بنویسد مانعی ندارد، اگرم با جور دیگه انجام بدهد مانعی ندارد، با قدم داشتن کتابت اولا و احوته هست، بیش از این از این روایات در نمیاد. بذاری رد بشیم از این بحث، این هم تمام کلام تا اینجا. حالا یه مسئله در اینجا هست که متن متعرض اون مسئله نشده، لیکن در کتب فقهیه مثل شرایع و غیرش مورد تعرض قرار گرفته، و اون اینه که هل یقع الطلاق به تغییر زوج از زوجه، که آقایون از همون روزهای اول تون تون می اومدن می گفتن، جای بحث اینجاست، هل یدع الطلاق به تخییر زوج از زوجه ام لا یقع؟ من صورت مسئله را عرض کنم. اگر مرد به زنش گفت تو مخیری منو انتخاب کنی یا خودتو، میخوای منو انتخاب کن بمون با پلو منزل میدیم و قلعه میگیریم، میخوای خودتو انتخاب کن یعنی طلاق داده شده یا برو سراغ خانه شوهره. اگر مرد به زنش گفت انت مخیرتون و از این تخییر اراده کرد، تخییر در طلاق را، تو آزادی خودت را اختیار کنی و بگذری و بری یا مرا اختیار کنی و بمانی، آیا طلاق با قولش یقع طلاق با تخییر واقع می شود یا نه؟ محل نزاع اینجاست. و اما اگر بنا شد مرد زن را وکیلش کنه در طلاق، این فعلا محل بحث ما نیست. اگر مرد زن را وکیل کند در طلاق، این لیس موردن للبحث هنا، این در باب وکالت میاد که آیا وکالت زن برای طلاق خودش درسته یا وکالت زن برای طلاق خودش درست نیست، اون بحث میادش بعد. و باز جزء بحث ما نی، من جای بحث رو میخوام روشن کنم، مربوط به بحث ما نی، این که در متن صیغه نکاح اختیار طلاق رو به دست زن بدن. در متن صیغه نکاح زنه میگه من زن تو میشم به شرط اینکه اختیار طلاق دست من باشد، ولایت طلاق برا من باشد، به یدها از طلاق. اینم محل بحث ما نیست و باطل است نصاً و فتواً. در متن عقد نکاح اگه اختیار طلاق زن بگیره، زن به مرده میگه این ولایت طلاقت از من، من حاضرم زنت بشم به شرط اینکه تو اختیار طلاق نداشته باشی، به ید زن طلاق قرار داده بشود، این باطلون نصاً و فتواً. روایاتشون توی وسایل میتونید پیدا کنید. اینم محل بحث ما نی، چون مسئله اینه که شرط میکنه در عقد نکاح اختیار طلاق دست زن باشه، این ربطی محل بحث ما نداره. حالا من محل بحث ما الان اینجا نیست، توجه بفرمایید. من از کنم این باطله، این شرط باطله، مشروط نمیدونم، این شرط باطله. محل بحث ما باز برای چندمین بار تکرار میکنه، محل بحث ما اینه که زوج به زنش میگه اختیار کن، تو آزادی، انت مخیرتون فی ان تختاری نفسک او تختاری انا، تو آزادی خودتو اختیار کنی یعنی بیزاری و بری از من جدا بشی، یا اینکه نه مرا اختیار کنی، این آزادی در این جهت و قرضش از این آزادی، آزادی در قرضش این باشه که بتونه قرضش طلاق باشه، نه اینکه تو آزادی امرو تو خونه بمونی یا نه، تو آزادی زور چلو نمیدونم گوش بپزی یا چلو قرمه بپزی، نه، مرادش از این تخییر اختیار است به نیت طلاق. این محل بحث ماست. و باز محل بحث ما اینجا نیست که مرد به زنش بگوید تو مخیری طلاق انتخاب کنی یا موندن، ثم زنه بگه من طلاق اختیار کردم و بعد شوهر او رو طلاق بده، اینم محل بحث نیست. این جاهای بحث توجه داشته باشید. مرده به زنش میگه تو مخیری طلاق اختیار کنی یا موندن را، زنه میگه من طلاق اختیار کردم، مرده بیاد اجرای صیغه طلاق کنه، اینم ظاهرا محل بحث نیست و ظاهرا صحیح هم هست ولو لزوم وفا ندارد، اما صحیح هست. یه مشورت که میگه میخوای طلاقت بدم یا میخوای بمونی، میگه نه میخوام طلاق بده، هم مردم با میشه میره طلاقش میده، این مشورتیه با زن کرده، اینم یقع و صحیحن جائزا، هر چند لزوم وفا ندارد، برای اینکه یه وعده‌ای بیشتر نیست. میتونه وقتی زنه گفت طلاقم بده بگه ها حالا شناختمه، تا بیچاره گفت طلاقم بده بگه حالا شناختمه، حالا فهمیدم که تو تو کلک هستی، خب میتونه این کار رو هم بکنه. اما اگر طلاق داد یقع و سیاه، پس سه مورد محل نزاع نیست. یک، توکیل رجل امرأته فی طلاق، این بحثش در وکالت است و بعد میاد. دو، دو شرط و کون طلاقه به ید زوجه فی متن عقد نکاح، این محل بحث نیست و باطل و نسن و فتوان. سه تخییر زوجه از زوجه فی البقا فی اختیار البقا و اختیار طلاق علی نحو مشورت، به این معنا که میگه میخوای بمون میخوای طلاقت بدن، میگه میخوام طلاقم بدی، میگه خب الان میرم آقا رو میگم که دو تا شاهد عادل پیدا کنه، تو هم در طور غیر موقع باشه چیکارت کنم طلاقت بدم. اینم یقع صحیحا لانه امر جائز لکن لزوم وفا ندارد برای اینکه وعده است. حالا در محل نزاع، محل نزاع روشن شد کجاست؟ در محل نزاع عامه اتفاق دارن در وقوع طلاق به تخییر و اختیار زوجه نفسها، عامه اتفاق دارن، اجماع دارن که طلاق با تخییر زوج زوجه را و انتخاب زوجه خودش را واقع میشه. یعنی اونا میگن اگه مرده به زنش گفت میخوای منو انتخاب کن، میخوای خودت انتخاب کن، میگه خودم انتخاب کردم، عامه میگن طلاق واقع میشه. این عامه بر این معنا اتفاق دارن. امامیه رضوان الله علیهم و قدس الله ارواحهم علماء امامیه و نظر الله مزاجعهم و حشرن الله معهم و مع الشهدا و مع امام الشهدا اختلاف دارن که آیا طلاق واقع میشد یا واقع نمیشه. از ابن ابی عقیل و ابن جنید و سید مرتضی و ظاهر صدوق حکایت شده وقوع طلاق به تخییر، از اینا حکایت شده طلاق با تخییر حاصل می شود. از شیخ و من تبعه و مشهور بین اصحاب اینه که نه با تخییر طلاق واقع نمی شود. ثم بعد قائلین به وقوع طلاق اختلاف کرده اند که آیا این طلاق طلاق بائن است یا این طلاق طلاق رجعیه، و آیا در مجلس اگر اختیار کرد مفیده یا خارج از مجلس اگر اختیار کرد مفیده. در فروعش اختلاف کردن که حالا بعد میخونیم. ثم وقع الاختلاف و بین الامامیه فی فروع قول به تخییر، که انشاءالله بعد ممکنه به اون فروع اشاره کنیم و بخونیم. و قبل از ورود در بحث روایی لابد از نظر به آیه شریفه در سوره احزاب، برای اینکه این آیه توی روایات مورد بحث قرار گرفته، لابد که به اون آیه نگاه کنیم، اول ببینیم از آیه چی میفهمیم تا بعد بریم سراغ روایات. سوره احزاب جزء 21 آقایون که دارن قرآن زودتر پیدا کنن. آیه چند؟ 28 از پاورقی جواهر. بله؟ نه قطعا. خب این سوره جزء 21، سوره روم، سوره لقمان، سجده، احزاب. بله آیه 28 که آقای متقی فرمودن، متقی عالمی. حالا ببینیم 28 یا نه، این نیست از قضا، اینا نیست. بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من خودم میخونم دیگه پیدا کرده چون من تفسیرش هم دیدم. یا ای آیه 28 همونجوری های متقی فرمودن، یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا، و ان کن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما. این آیه که به پیغمبر خطاب میکنه به زنها بگو اگر دنیا و زندگی دنیا میخوای بیایید من یه متمتعی به شما میدم، رهاتون میکنم، رها کردن نیکو، امتع کنه و سرح کنه سراحن جمیل. اگه دنیا رو میخواهید بیایید من رهاتون کنم بیایید. و اما اگر آخرت رو میخواهید، تردن الله و رسوله و دار الاخره، فان الله عد للمحسنات من کنه اجرا عظیما. اجازه بفرمایید من دو سه تا مطلبی که علامه طباطبایی استفاده کرده از این آیه عرض کنم، بعد بیام سراغ فقه آیه و قضیه ارتباطش به بحث ما. از این آیه برمیاد بعضی زنای پیغمبر خلاصه تو دلشون یه چیزی بود که آخه اینم که نشد زندگی، که آخه ما با پیغمبر هستیم، اینم که نشد زندگی که اینجوری زندگی کردن، که دلشون میخواد خلاصه پیغمبر با اینا رفتار کنه مثل زنای همه زمامداران عالم، جنایتکاران عالم. زندگی پیغمبر و زندگی بقیه فقط خیلی بالاتر باشه، میدیدن نه اگه خیلی پایین تر نباشه تازه مساوی هم نیست. این یه مطلب که از آیه برمیاد درست مر، برای اینکه میگه ان کنتم نتردن الله، اینجور ان کنتم نتردن متاع دنیا بیا طلاقتون بدن برید، یعنی تو خونه ما خبری نیست. که این جمله ایست که هر کسی، باز من برای هزارمین بار عرض میکنم، مسئول از اون کسی که یه طلبه بیارد و بهش نگه اومدی برای چی. طلبه را اگر رفتید از روستا و شهر آوردید قوم خویشاتون رو میخواید طلبه کنید، اول بهشون بگید آقا طلبگی آخرت دارد و بهش دارد و حفظ امانت الهی دارد و به جای انبیا می نشیند و به جای ائمه صلوات الله علیهم اجمعین کار شیخ مفید می کند، اما فقر و فاقه و گرسنگی و نابسامانی اقتصادی و مادی حاکم علی اطلاق برد خواهد بود. اینو بهش تعلیم کنید، ثم تفهیم کنید، ثم بیاریدش. این به نظر من یک مسئله اشتباهه که یه آقا رو برداریم بیاریم اینجا، اول که میخواییم بیاریمش اینجا اون آقا خیال میکنه امروز که اومد اینجا فردا یا رهبره یا داستان کله یا رئیس والی کشوره یا جناب آقای فلسفیه یا فلان آقا یا فلان مرجع تقلید میاد. گوش بده آقای بزرگوار، چقدر ما گرفتاریم آقای بزرگواریم، توجه بفرمایید. بنابراین همین جمله ای را که پیغمبر بعد خیلی اون طلبه خوب درس میخونه، مشکلی هم با شما نداره، مشکلی هم با حوزه نداره، توقعی هم نداره، راحت آسوده. اما اگه اینجور نگفتید بعد میاد مشکل پیدا میکنه، تفلک زندگی گرفتاری داره، ناراحت میشه، با شما درگیر میشه، با بزرگان درگیر میشه. همین حرفی که پیغمبر به زناش زده، شما و ما هم اگر خواستیم یک کسی رو طلبه کنیم باید بگیم، به دنیا هم باید بگیم آقا روحانیت یردن الله یراد الله و رسوله و دار الاخره، اینا باید به مردم عملا و قولا بفهمونیم. این یه مطلب که از آیه برمیاد، زنای پیغمبر ناراحت بودن از زندگی پیغمبر. دوم از آیه برمیاد که پیغمبر اینا رو مخیر کرد، فرمود میخواید بمونید همینه که هست، خیال نکنید حالا وضع عوض میشه بر. نه بمونیدم همینه، میخواید بیاد من راهاتون کنم و شما با راها کردن برید برای جای دیگر رو انتخاب کنید، شوهرهای دیگری رو انتخاب کنید که زندگیتون زندگی به راهی باشه. سومین نکته اینه که من اصل کلیش رو عرض کنم، سومین نکته اینه که خلاصه اسلام و قرآن مفت به کسی چیزی نمیده. اگر یک سرازیری داره بعدش هم یک سرابلندی داره. این یک اصل کلی در اسلام. اگر میگوید علما چنین و چنانن، محصلین پروبال فرشته زیر قدمهاشون فرش میشود، از اون وره میگه اگه گناهم کردی، چون گناهتون اکسل عملش در جامعه خیلی زیاده، گناه همه رو گردن شما میذاریم و فردای قیامت آسیاب ها از خون گردنتون را میندازیم. از این وره میگه فرشته، از اون وره میگه آسیاب ها از خون گردنتون را میندازیم. از این وره میگه یک فساد عالم ضررش به مراتب بیشتر است از یک فساد جاهل. مفت به کسی چیزی نمیدن. پیغمبر فرمود بمونید آخرت بهتون میدیم، اما اینجوری ان کنتم تردن الله و فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما. نه اینکه زن پیغمبرید و اینجوری هستید، آزاده آقا هستید، اینا به درد نمیخوره، پسر فلانی پدر فلانی به درد نمیخوره، زن پیغمبر باشید. اگه محسنه شدید اعد الله لکم اجرا عظیما. این چند تا نکته بسیار بلندیه که از این آیه استفاده میشه و علامه طباطبایی تذکر داده و این خیلی میتونید شما روش مانور بدید، بحث کنید و زندگی رسول را و اسلام را با همین معیارها میتونیم بشناسیم. اما مربوط به فقه، اون چه مربوط به فقه و محل بحث ما از این که ظاهر اینه این آیه یک قضیه شخصیه است، مسئله مربوط به پیغمبر و زنهاش، ظاهر آیه انها قضیتون شخصیه مربوط به پیغمبر و زنهاش، این دیگه ارتباطی با دیگران نداره، این زنای پیغمبر بودن که اعتراض کردن، فرمود بمونید با من، بمونید آخرت با دیگری بمونید، برید ممکنه دنیاتون آباد بشه. حالا یه آدم پولدار خسیس شده، برگرده به زنش بگه اگر اراده آخرت داری بمون پهلو من، اگر اراده دنیا داری میخوای بری مانعی ندارد، اگه بمونی پهلو من خدا و پیغمبر را خواستی، اگه بری نخه دنیا را خواستی. این حرفانی ظاهر قضیه اینه که یک قضیتون شخصیتون مربوطتون به رسول الله صلی الله علیه و آله و زوجاتها، این یه قضیه در آیه که قابل تعدی، این آیه دلالت بر تعدی نمی کنه، این آیه ظاهره در اینه که قضیه شخصیه، دلالت بر تعدی ندارد که شما نسبت به بقیه زنها این حرف رو بزنید. و باز جهت دیگری که مربوط به فقه آیه است این که تخییر رسول الله هم یک تخییر مشورتی بوده، همونی که عرض کردم محل نزاع هم نیست، ظاهر آیه اینه تخییر مشورتی بوده، فرمود که فتعالین امتعکن و اسرحکن صراحا جمیلا، بیایید یه چیزی بهتون میدم، یک متعی تمتعی بهتون میدم که قبلا براتون نبوده، و رها میکنم شما را رها کردن جمیل و اسرحکن صراحا جمیلا، یعنی طلاقتون میدم، منتها طلاقی که با همدیگه نشستیم توافق کردیم، با توافق طلاقتون میدم. ظاهر آیه اینه که تخییر یک تخییر مشورتیه، نه این که به اختیار زوجه وقعت طلاق، نه این که زنای پیغمبر تا میگفتن ما خودمونو میخواییم ذالک کان طلاقا، نه اینجور نیم، آیه اینه فرمود بیایید امتع کن و بعد اسرح کن صراحا جمیل، رها میکنم شما را، من رها میکنم، نه اینکه تا گفتید خود ما اختیار کردم رها شده هستید. پس این آیه بر تخییر محل بحث ما دلالت ندارد، تخییری است به نحو عنوان مشاوره. این حالا آیه‌ای که در روایات آمده، تا فردا بریم سراغ روایات.